درود، این پادکست لایف شو هست و من سجاد سپهری هستم. امیدوارم بحثا رو تا اینجا تونسته باشید دنبال کنید و از این اپیزود وارد بحث روانشناسی عمیق میشیم و توضیح میدیم پیرامون فروید و یونگ و تئوری هاشون. خب زیگموند شلومو فروید یا زیگموند فروید که زاده ماه مه 1856 هست و در سال 1939 درگذشته عصبشناس برجسته اتریشی هست که بنیانگذار علم روانشناسی است. به عنوان یک روش درمانی در روان ببخشید بنیانگذار علم روانکاوی است در به عنوان یک روش درمانی در روانشناسی. شما میتونید راجع به فروید همه جا بخونید، کتاب‌های زیادی دربارش هست، مقالات زیادی دربارش هست، به فارسی خیلی نوشته‌ها دربارش هست و بنابراین من وارد زندگی نامه یا داستان زندگی فروید و پیشرفتش نمیشم به جز موارد خیلی جزئی. یکی از نکات جالب درباره زندگی فروید این هست که از زبون خودش نقل قول غیر مستقیم میکنم که میگه که من حرفم رو به عنوان یک نورولوژیست شروع کردم برای درمان بیماران نوروتیک خودم. تحت تأثیر یکی از دوستانم و همچنین با تلاشای خودم حقایق تازه‌ای رو درباره ناخودآگاه در زندگی روانی یا سایکیک لایف پیدا کردم. در اثر این یافته‌های تازه دانش جدیدی به عنوان سایکوآنالیسیس یا روانشناسی تحلیلی ایجاد شد به عنوان بخشی از روانشناسی و متد و روش تازه‌ای برای درمان نوروسیس یا نوروز. متاسفانه مردم این حقایق رو از من باور نکردند و مقاومت بسیار زیادی در برابرم بود، اما در پایان نهایتاً موفق شدم دوستانی رو جمع کنم و انجمن بین المللی روانشناسی تحلیلی رو بنیانگذاری کنم. اصطلاحاً هست International Psychoanalytic Association. و در ادامه فروید تأکید میکنه که مبارزه پایان نیافته است. پیش از فروید در واقع پیر ژنه به ایده ناخودآگاه فکر کرده بود، اما این ایده پیش از فروید چندان کامل نبود. قبل از فروید بیشتر از موضع فلسفی به اندیشه و به همون ترتیب روان یا مایند فکر می‌کردن. انگار بدیهی بود که شما محتوای اندیشه خودت رو میتونی کنترل کنی. فروید این ایده رو به چالش کشید، اینکه ذهن شما یک در واقع وحدتی داره و یک فرمی داره و شما یک پدیده یک پارچه هستید رو به چالش کشید. مثلا خشونت و توی پرخاشگر یا توی عصبانی یک سیستم مستقلی است که یک ایده فرویدی است، در واقع ساب پرسونالیتی شما هست، شخصیت زیرین یا غیر مستقیم شما هست و این ایده ساب پرسونالیتی یک ایده فرویدی است. اینکه عملکردهای زیادی وجود دارند که ناخودآگاه هستند، مثلا درباره ناخودآگاهی شناختی صحبت میشد. روانشناسان معمولا وقتی که درباره ناخودآگاه تا اون زمان صحبت میکردن نوعی توضیح مکانیستی درباره شیوه عمل ناخودآگاه انجام میدادن، در حالی که ناخودآگاه پدیده زنده است و این شیوه نگاه مکانیستی چندان شیوه هوشمندانه ای نیست برای نگاه به پدیده ناخودآگاه. خب من و شما که اگر مثلا خیلی عصبانی بشیم به نوعی در رفتارمون فرو ریخته میشیم به یک شخصیت ساده تری که یه دونه موتیویشن بیشتر نداره و اون ارضاء عصبانیت یا خشم هست. یا مثلا فرض کنید اگر به اندازه کافی گرسنه یا تشنه باشیم یا گرممون بشه، در چنین شرایطی ما در واقع یک ساب پرسنالیتی داریم که به اون فرو تقلیل داده میشیم که انگیزه و به اصطلاح موتیویشنش فقط این هست که اون نیاز فوری برآورده بشه. فروید نخستین کسی بود که این چندگانگی شخصیت رو تئوریزه کرد و اینکه آنچه در من و تو میگذره اینطور نیست که به راحتی در دسترس من و تو باشه و برای ذهن خودآگاه ما دریافتنی باشه. یعنی به کلام ساده ما نمیدونیم چیمون شده لزوما. مثلا به دلیل وجود سیستم حافظه مستقل ما مثلا تخیل و حافظه تصویری رو داریم، از طرف دیگه حافظه سمانتیک داریم که درگیر با کلمات میشه، حافظه مفهومی ماست. شما ممکنه رویایی ببینید که نمیفهمیدش لزوما. شما نمیتونید برخی از رویاها رو به توصیف حتی بکشید و به کلمه بیارید. این به نوعی به یک ایده پیاژه‌ای هم مربوط میشه که مثلا شما اگر چند تا کودکی که در حال بازی هستن رو از بازیشون جدا کنید و بعد بخواید ازشون بپرسید که شما بر چه اساس و قاعده‌ای داشتید بازی میکردید و قواعد بازی شما چی بود، نمیتونن توضیحش بدن. میتونن بازی رو انجام بدن ولی نمیتونن توضیح بدن که بر چه قواعدی این بازی استوار بوده. به این ترتیب ما در از منظر فرویدی بسیاری از چیزها در درون ما میگذرند که ما به قول معروف و به قول محاوره‌ای خودمون روحمونم ازش خبر نداره. خب اگه بخوایم جهان رو در دوران فروید و از منظر فروید ببینیم، بهترین کاری که میتونیم بکنیم به نظرم این است که بستر تاریخی که فروید درش زندگی میکرد رو کمی بشناسیم. جهان در سده 1900 به بعد یک جهان مردان زنانه است و جهانی که مردان برای مردان ساختن و زن درش نقش دست دومی داره. در واقع حقوق سیاسی اساسی برای زنان وجود نداره. جدایی و ناهمگونی جنس زن و مرد بیشتر از امروز برجسته و تیز و روشن بود. زنانی که موهاشون کوتاه باشه، شلوار بپوشن و سیگار بکشن خیلی کم یافت می شدن. دانشگاه ها دانشجوی زن نمی پذیرفتن و شاید اولین موردی که یک دانشجوی زن پذیرفته شده دهه 1890 باشه. اتوریته یا اقتدار مرد بر فرزندان خودش و همچنین بر همسرش هم چیزی نبود که به زیر سوال بره. آموزش جنبه اقتدارگرایانه یا اتوریتریان داشت و فیگور معمول پدر مستبدی بود که مگر در شرایطی که به شدت ستمگری بکنه و دیگران رو ضایع کنه و حق دیگران رو ضایع کنه زیر سوال نمی رفت. قوانین بیشتر عمدتاً سرکوبگرانه بودند و بزهکاری و مخصوصاً جوانان بزهکار به سختی مجازات می شدند و تنبیه بدنی و شکنجه جسمی مقوله غیر قابل اجتنابی بود در اون زمان. کتابی هست از آلنبرگر به اسم کشف ناخودآگاه که از بهترین کتابها در این زمینه است برای کسانی که مایلن درباره روانشناسی تحلیلی و فروید و یونگ و ادلر مطالعه کنند. در این دوره‌ای که اصطلاحاً بهش میگن دوره ویکتوریایی اروپا، بحث سرکوب جنسی واقعاً بیداد میکرد. تن فروشی رواج بسیار بسیار زیادی داشت و بیماری‌هایی که ناشی از به اصطلاح بهشون میگن بیماری‌های مقاربتی در هم در واقع بیداد میکردن. احتمال مبتلا شدن شما به این بیماری‌ها و عفونت‌های مقاربتی در اون زمان بسیار بالا بود و از همه اینها گذشته چیزی نظیر ایدز که در اون زمان همه گیر بود، بیماری بود به نام سفلیس که به صورت اپیدمیکی وجود داشت و واقعا وضعیت اسفباری ایجاد کرده بود، به طوری که تبدیل شده بود به کابوس شبانه آدم ها. ایدز در سال 1980 ظاهر شد و بسا انسان ها رو واقعا به کشتن داد. مسائل مربوط به روابط جنسی بیچاره کننده است. در واقع سفلیس هم در اون دوره و در اون دهه ها همین نقش رو داشت. مردم در هول و هوش 1895 متوسط درآمد روزانه عمده مردم کمتر از $1 بود. مردمان بسیار فقیر بودند به طور عمومی و سکس هم تأثیر مخربتر و نابود کننده تری داشت در اون زمان. حقیقت این موضوع که روابط جنسی به خصوص در اون دوره سرکوب شدیدی می شدن رو باید در کانتکست تاریخشون به طور کامل و همه جانبه دید و توضیح داد و اینها صرفا دلایل ذهنی و سوبجکتیو ندارند، دلایل ابجکتیو و واقعی هم داشتند و همچنان هم ما ایدز رو داریم ولی نه به اون وضعیت اسفباری که در اون زمان بوده. خب این توضیح مختصری بود درباره بستری که فروید در واقع درش زندگی میکرد. جهان فروید رو برای این که بشناسیم باز لازمه که قدری درباره پروسه تاریخی مفهوم ناخودآگاه توضیح بدیم. ممنونم از واکنشاتون، خیلی امید بخش است. برای شناخت جهان فروید در واقع باید کمی بریم توی تاریخ ناخودآگاه. همچنان که گفتم تا اواخر سده 1900 4 عملکرد مشخص ناخودآگاه توضیح داده شده بودن. اینکه ناخودآگاه در واقع فانکشنالیتیاش یکیش این هست که کنسرواتیو هست، یعنی محافظه کار هست. به چه معنی؟ به این معنی که ناخودآگاه خاطرات و معمولا خاطراتی که داوطلبانه قابل دسترسی نیستن چندان اینها رو ذخیره میکنن. بعضی وقتها میتونی به اون خاطرات دسترسی داشته باشی و بعضی وقتها با تلاش بسیار ممکنه بهشون دسترسی پیدا کنی و بعضی وقتها به هیچ وجه به اون خاطرات دسترسی پیدا نمیکنی. دومین فانکشنالیتی این ناخودآگاه دیسولوتیو بودن یا منحل خاصیت منحل کنندگیش هست. ناخودآگاه در واقع حاوی عاداتی است که ناخودآگاه این فانکشنالیتی ناخودآگاه منظور عاداتی است که ما به طور داوطلبانه شروع کردیم و در پروسه تکرار و تمرین اتوماتیزه شدن و در واقع عناصر جدا شده ای از شخصیت ما، به اصطلاح دیسوشیتد شدن از شخصیت ما، که میتونه راه ببره حتی به یک نوع وجود انگلی یا پاراسیتیک اگزیستنس. درباره این ویژگی ها بیشتر توضیح میدم. سومین ویژگی یا فانکشنالیتی ناخودآگاه کریتیو بودن هست، خلاق بودن هست، که مثل یک ماتریسی از ایده های تازه عمل میکنه. جنبه دیگر ناخودآگاه میتوپوئتیک بودنشه، یعنی اسطوره شناختی بودنشه، که ناخودآگاه در واقع بازتابنده یا سازنده یا راوی روایت ها و فانتزی هاییست که به شکل اسطوره یا مذهب در طبیعت پدیدار میشن. پس اینها تاریخچه در واقع در تاریخچه ناخودآگاه اینها پدیده های عملکردها و کارکردهایی بودن که برای ناخودآگاه شناسایی شده بودن. شما به دو دلیل ممکنه، به دو یا سه چهار دلیل ممکنه نتونید یک خاطره رو بازخوانی کنید یا یادآوری کنید. با اینکه ممکنه خیلی ساده به نظر برسه، اما برخی خاطرات رو وقتی فراموش میکنید ممکنه اهمیت چندانی نداشته باشن و به سادگی فراموش بشن، یا اینکه به حدی دردناک هستن این خاطرات که ناخودآگاه نمیخواید که به یادتون بیاد. شاید هم اونقدر پیچیده و دردناک هستن، چون پیچیدگی هم یکی از المنت های این خاطرات هست، چون ممکنه اونقدر پیچیده و دردناک باشن که اگر حتی به خاطر هم بیاریمشون ندونیم باشون چه کار بکنیم. فروید یک جورایی معتقد بود که وقتی یک رخدادی از گذشته رو به خاطر میارید، مثل اینه که با یه دوربینی ضبطش کرده باشید و مثل یه فیلم جلوتون حرکت میکنه. این خیلی توصیف دقیقی البته نیست. ما چنین خاطرات رو دقیق و منظم و خیلی اکیوریت ذخیره نمی کنیم در ذهنمون. مثلا شما خیلی ساده با اضافه کردن یک المنتی که وجود هم نداشته در یک خاطره مشترک، به مرور زمان و با تکرارش میتونید اون رو در واقع اضافه کنید به خاطره افراد، و این آزمایش هاست که انجام شده. در نتیجه خاطره امکان تغییر کردن داره، مخصوصا در روابط پیچیده انسانی. احتمال اینکه شما دقیقاً رخدادی رو ذخیره کنید و به یاد بیارید خیلی پایین هست، به ویژه اگر که این موضوع به جنبه سمانتیک ربط داشته باشه، مفهومی باشه، مثلا یک گفتگو باشه، یک دیالوگی باشه. اونقدر موضوع پیچیده میشه که اگر از دو نفری که با هم بحث مشخصی هم کردن بپرسید که موضوع چی بود، لزوما یک جواب به شما نخواهند داد. اگه من الان به شما حرف و سخن معناداری بگم، بسته به اینکه این معنا چقدر حالا قوی و بزرگ باشه، در واقع اگر به بحث‌هایی که تاکنون کردیم توجه کردید، متوجه میشید که این کار در واقع وقتی که این معنا از یکی به من منتقل میشه و از من به شما سرایت میکنه و به این معنی ما معناها رو به هم سرایت میدیم، منتقل میکنیم، در واقع به همون اندازه اون معنا نگاه شما و پلتفرم یا فریمی که شما توش دنیا رو نگاه میکنید تغییر خیلی خیلی کوچولویی میکنه هر بار. و وقتی نگاه شما به دنیا تغییر کنه، رفتار من و شما هم در تعامل با جهان به همون میزان اندکی تغییر میکنه. در نتیجه این تأثیر معنا در گفتگو اگرچه ناخودآگاه هست و ما نمیتونیم در بیشتر موارد به تمامی به خاطر بیاریم و یا درکش کنیم، حتی خودآگاه داره من و شما رو در بستر زمان تغییر میده و نگاه ما رو به جهان تغییر میده، در نتیجه اکشن و رفتار ما رو هم داره تغییر میده. به این ترتیب توجه من و شما توسط ناخودآگاه هدایت میشه ما این که به چه چیزهایی در نگاه خودمون توجه میکنیم، بیشتر این توجه ها در ناخودآگاه ما قرار داره. مثلا از منظر فرویدی، شما میشینی درس بخونی یا نقاشی کنی و تصمیم میگیری که متمرکز این کار بشی. به محض اینکه میشینی، انبوهی چیزها به ذهن شما وارد میشن. الان وقتش یه لیوان آب بخورم، وقتی درسم یا نقاشیم تموم بشه میرم نتفلیکس میبینم، با چه میدونم فیلم فلان رو میبینم، یا چه میدونم فلان غذا رو میخورم، یا فلانی میاد به فلانی باید زنگ بزنیم. انبوهی چیزا از جمله فانتزیهای مختلفی وارد ذهن شما میشن در اون لحظه که شما تصمیم گرفتید چیزی خلاف اون رو، تصمیم گرفتید که بشینید و متمرکز مثلا یه ساعت مطالعه کنید. این ساب سیستم ها به طور مستمر مثل بچهای شیطونی که هی تلاش میکنن تلنگر بزنن به تو و کنترل تو رو در دست بگیرن، با ذهن تو بازی میکنن. مخصوصا اگر که اون چه که میخواید بهش بپردازید، مثل حالا مطالعه یا نقاشی یا هرچی، سرگرمتون هم نکنه، نوعی ابلیگیشن یا اجباری درش باشه و حوصله‌تون هم ازش سر بره، میرید تا اونجا که حتی وقتی اینطوری هست تا اونجا پیش میرید که اصلا برای چی من دارم این کارو انجام میدم، وقتمو واسه چی تلف میکنم، حالا من این کارو کردم یا نکردم چه تفاوتی ایجاد میشه، اصلا دنیا منظورش چیه، اصلا معنی زندگی چیه. همینجوری میریم تا بی نهایت. به این ترتیب این خود من بودم که تصمیم گرفتم بشینم این کتاب یا مقاله رو بخونم یا فلان طراحی رو بکنم. برای چی به حرف خودم هم گوش نمی کنم؟ جواب ساده و خودمونش اینه که عزیزم، شما یک نفر نیستی، تو به هیچ وجه همه چیز رو درباره خودت کنترل نمی کنی. به این معنا حوزه ناخودآگاه بسا بسا گسترده تر از این حرف هاست. مورد دومی که ذکر کردم در فانکشنالیتی های ناخودآگاه، جنبه اون دیسولوتیو بودنش یا منحل کنندگیش هست. این ربط پیدا میکنه به اون موضوعی که دیروز گفتم تحت عنوان پروسیجرال مموری یا حافظه رویه‌ای که در سیستم عصبی ما نهادینه میشه در واقع و ما بهش فکر نمیکنیم و مثل یک فیلم نیست که برگردیم بهش دوباره. مثلا عادت‌هایی داریم ما که این عادت‌های مخصوصاً بدی که دوست داریم تحت کنترل بگیریمشون. فرض کن من در حال صحبت کردن مثلا زیاد می‌کنم یا زیاد میگم یا زیاد کلمه در واقع رو به کار میبرم. هر کاری هم که میکنم نمیتونم متوقفش کنم، چون رفتاری رو تمرین کردم، به عملا یک دونه ماشین اتوماتیک تو سیستم نورولوژی که من خود من ساختم که خودکار داره این واژه رو و این رفتار رو در من تکرار میکنه. خب هر چیز دیگه ای رو هم که تمرین کنید در واقع به همین ترتیب برمیگرده به رفتار شما. اینا رو مثال میزنم برای توضیح اون فانکشنالیتی که درباره ناخودآگاه راجع بهش داریم صحبت میکنیم. بخش سومی که گفتم اون فانکشنالیتی سوم خلاق بودن بود. مثلا شما نشستید میخواید یه آهنگ بسازید یا میخواید یه طراحی کنید، یه ایده‌ای، دنبال یک ایده میگردید، یا میخواید چیزی بنویسید، داستانی میخواید خلق کنید، یا اصلا توی تختتون دراز کشیدید دارید به این موضوع فکر میکنید. یک رؤیاهایی به شما دست میده و تصورات و تخیلاتی به سراغ شما میان که فهمشون ناممکن هست. همیشه اگر دقت کنید این رویاها رو شما دارید تماشا میکنید، شما ناظر این رویاها هستید، مثل یه فیلم دارید تماشاشون میکنید، در حالی که شما هستید که تولیدشون هم میکنید. یک سایکانالیست یا روانکاو به شما خواهد گفت که اشتباه نکن، این تو نیستی که اینها رو میسازه، یعنی ایگوی شما نیست که شما این تخیلات رو میسازه، بلکه این ناخودآگاه تو هست. این دوتا چیزن، ایگو و ناخودآگاه. و اگه از یونگ بپرسید احتمالاً به شما میگه که موضوع بیخدارتر از این حرف هست، کالکتیو انکانشس یا ناخودآگاه جمعی تو هست که ممکنه سرک کشیده باشه و این فانتزی ها رو به سمت تو روانه کرده باشه. گفتم ایگو. از منظر فروید ایگو همان تویی هست که تو فکر میکنی هستی، آنچه تو خودت رو باهاش آیدنتیفای یا به اصطلاح هویت سنجی یا سازی میکنی. مثلا میگی من آدم کم حرفی هستم، من آدم پرفکشنیستی هستم. اصطلاح دیگری که در واقع فروید به کار میبره اید هست. اید محل وجود این پالس ها و تحریکات هست. مثلا فکر کنید به اون ساب سیستم ها یا نظام های زیرمجموعی عصبی شما که هی تداخل میکنن در اندیشی شما که این اندیشی شما رو از ریل خارج کنن. چیزایی که کنترل کننده گرسنگی، سکس، خشم و غیره هستن. میتونیم خیلی ساده شون کنیم در واژه غریزه های اولیه که در واقع ما به اشتراک داریم با حیوانات. اگر که از منظر تکاملی هم به این موضوع نگاه کنیم، اید یا غریزه های اولیه میلیون ها سال عمر دارن، در ما نهادینه شدن و استراکچرشون در ما هست. خب ما کنترل چندانی روی اونها نداریم و بیشتر مواقع اونها هستند که ما رو کنترل میکنن. مثلا آدم هایی که دچار بیماری وسواس اجباری هستن یا obsessive compulsive هستن، اینا ممکنه مثلا کل روز به کارهایی بپردازن که هیچ کدومونو میتونن کنترل کنن. یک ایمپالس های قوی هست که هر چه در برابرش تلاش میکنن نمیتونن مقاومت کنن و اون کارو انجام ندن. حتی بعضیاشون رفتار دیگران رو به شکل افراطی تکرار و تقلید میکنن. این ایمپالسیو در واقع ابسسیو کامپالسیو برای همه ما به نوعی اتفاق میفته و تا اندازه‌ای. مثلا وقتی به یکی خیلی علاقه دارید و نمیتونید از رفتار و تقلید کردن از او در واقع فرار کنید. پس ناخودآگاه پدیده ای زنده است. روان یا مایند در اینجا مرکبی است از ترکیبی است از درایو ها و سائق ها، به اصطلاح رانه های متناقض با هم، contradictory drives. مثلا سکس و پرخاشگری، خود روان، ایگو و ساب پرسونالیتی هاش، شخصیت های زیر مجموعه ایش و وضعیت های انگیزشی که در رفتار ما خودشون رو نشون میدن. شیوهی که فروید فکر میکنه این هست که اگر گمان کنیم که اید مثلا جای حضور این سائق‌های متناقض هست، این رانه‌های ضد و نقیض که خودشون رو نشون میدن، ایگو کارش این هست که با این مظاهر اید بازی میکنه، برخی رو هل میده به عقب، برخی رو میپذیره و در کنش و واکنش با این اید چیزی رو میسازه. و مفهوم دیگری که فروید استفاده میکنه سوپر ایگو هست، که سوپر ایگو در بالای این هر دو ایستاده و میگه که حواست باشه این چه کاریه، حواست باشه اون چه کاریه. این که در مفهوم در فرهنگ اسلامی، حالا یا عرفانی اسلامی، بهش میگن نفس لوامه یا اون نفسی که در واقع اون خودی که همواره در حال داوری کردن هست. یه جای دیگه راجع به این نقش داوری و نقش پدر و نقش جامعه در داوری صحبت کردیم توی بحثایی مربوط به پیاژه یا پیش از پیاژه. این با مدل پیاژه کمی متفاوت هست. پیاژه مدل بهتری ارائه میده برای کیسای سلامت، ولی در بحث اختلالات یا مشکلات و کمپلکس ها مدل فروید بیشتر بازگو کننده وضعیت است. به هر حال مثلا فقط از موضع مثال میگم درباره سکس و پرخاشگری یا اگریشن. اینطور نیست که شما در ایگو بیایید به این غریزه جنسی و پرخاشگری رو جا بدید و بپذیرید که خودش رو منیفست کنه به اصطلاح یا نشون بده. این دوتا توسط سوپر ایگو سرکوب میشن که اجازه نمودار شدن پیدا نکنن. برخی ممکنه، حتی برخی از ما، قربانی یک سوپر ایگوی بسیار خشن و قدرتمند باشیم، مخصوصا اگر پدر و مادر ستمگر و بدی داشته بوده باشیم، یا شاید مثلا اگر اصلا هرچه فیگور داوری کننده و سرزنش کننده بوده و در زندگیمون مواجه شدیم جمع کردیم و اینها رو در واقع به اصطلاح منتزع شده ازشون این سوپر ایگو که به شدت همه رفتارها و عادات ما رو کنترل و سرکوب میکنه. به هر حال این سرکوب باعث میشه که سکس و پرخاشگری در ایگوی شما منیفست یا آشکار نمیشن. پرفکشنیزم هم یکی از نتایج همین وجود سوپر ایگوی هموار منتقد داوری کننده است. مواردی هست که شما به همه چیز زندگی، حتی به فیزیک خودتون، منتقد هستید و همواره در حال ملامت خیش هستید، به نوعی که چنین افرادی حتی تن خودشون رو هم درست نمیتونن ببینن، یعنی در به عنوان یک کل، بلکه جزء به جزء بدنشون رو میبینن و این اختلال ایجاد میکنه در درک کلی از بدن خودشون. حتی پیاژه توی تئوری خودش به ایگو هم به شکل همون بازی نگاه میکرد و بازی کردن طبق قوانین. فروید میگفت شما موضوع در واقع سوژه ستم از سوی سوپر ایگو هستید. میگه اگر این رفتار رو بکنی آدم بدی هستی، اگه این رفتار رو بکنی چه میدونم آدم کثیفی هستی، اگه این افراد رو بکنی ضد اخلاقیه، حالا. و این سوپر ایگو در واقع به مرور شما رو سرکوب کرده و آنچه که از شما تراشیده شده یک فردی است سرکوب شده توسط سوپر ایگو که به این ترتیب شکل گرفته. فروید میگه که اختلالات روانی یا منتال به دو دلیل ممکنه رخ بدن. برخی ممکنه صرفا فیزیکی باشن یا سوماتیک، مثلا کیس اسکیزوفرنیا یا شیزوفرنی که اختلالی است که خب اینها خیلی منظورم که مثال ها مطلق نیستن، اختلالی است که در بنیاد فیزیولوژیک است و خب میشه بنیاد فیزیولوژیکش رو در شناسایی کرد. نوع دوم چندان ساختاری نیست، چندان ساختار قابل توضیحی نداره که سایکو است، به یک نوع تفاوت مفهومی در واقع بین این دوتا گذاشته شده، بیشتر برای این که نحوه درمان شناسایی بشه. مثلا اگر عامل یک بیماری آسیب مغزی باشه، شما با گفتار درمانی در شروع نمی کنی درمانش. به هر حال این فروید بود که شروع کرد به فکر کردن به این موضوعات. فروید نخستین کسی بود که گفت گفتار میتونه درمانگر باشه. همه این رشته هایی که الان وجود دارن در زیر مجموعه روانشناسی، از مشاوره و گفتار درمانی و هنر درمانی و انواع اقسام، اگر فروید روی این موضوع اصرار نمی کرد، و این هم همه مدیون فروید هستند، اینطوری بگیم، ایده این هست که شما، ایده فروید در واقع این هست که شما یک رکوردی از همه چیزهایی که براتون رخ داده در درون خودتون، در ذهن و ضمیرتون ثبت کردید. برخی اونقدر سخت و درناک بودن که سرکوب شدن و شما بهشون دیگه توجهی نمی کنید. البته شما توضیح دادم که نوار ویدیویی نمی گیرید از خاطره، و این تصویر چندان دقیقی نبود که فروید تصور میکرد همه چیز دقیقاً آنگونه که رخ داده ثبت میشه در ما. مشکل تاریخی هست این در روانشناسی، و حتی تفسیری که یونگ، معذرت میخوام، فروید از سرکوب میکنه، تفسیر اشتباهی که از این موضوع شده در حتی مباحث مربوط به سرکوب و حتی در مباحث اجتماعی هم تأثیرات منفی داشتن که بهشون نمیپردازیم. ایده فروید این بود که بخشی از شما نمیخواد که اون بخش از خاطره رو بدونه. مثلا یک مثال ساده بزنیم، رئیس شما یه حرفی میزنه یا استادتون یه حرفی میزنه که آزاردهنده است، شما خب درگیر کارهای دیگه میشید، مدتی با این موضوع درگیر میشید، ولی خب درگیر کارهای دیگه میشید و این موضوع رو فراموش میکنید، چی میگذره و شما میرید خونتون و تو خونه یکی یه حرف چرتی میزنه و ناگهان شما به شکل مضاعفی پرخاش میکنید. این به نوعی بحث کامپلکس فروید هم هست، عقده فروید هم هست که بهش میپردازم. چی رخ داده اینجا؟ اون چه که رخ داده این هست که حرف اون رئیس در واقع بخشی از ساب پرسنالیتی رو آورده که عطف به پرخاشگری است. مثلا بگو خود عصبانی یا بگو خود اگریسیو شما رو فعال کرده. شما هزار تا چیز درباره شغلت، آیندهش، گذشتهش، همه موارد دیگه‌ای که یک کسی یه چنین رفتاری با شما کرده، اینا رو همه رو از ذهنت عبور میدی و مجموعه این ایده ها در واقع دور این حرفی که این رئیس زده اکتیو میشن. شما بهشون نمیپردازی چون مشغولید و درگیر چیز دیگری میشید. اینا به طور موقت پنهان میشن، اما بالاخره وقتی که خونه میرید و اون حرف چرتو میشنوید، اینا دوباره در واقع انان شما رو به دست میگیرن و اکتیو میشن. بیشتر شما احتمالاً در این نقطه ای از زندگیتون افسرده بودید، بخشی از شخصیت شما در واقع کل شما رو میگیره به این ترتیب در منطق فرویدی. این هم خودش یک کامپلکس هست که مجموعی از احساسات منفی ایجاد شده توسط یکی از این ساب سیستم ها، یکی از این ساب پرسنالیتی ها، که گذشته رو منفی میبینه، زمان حال رو منفی میبینه و هیچ امیدی هم به آینده نداره، این زمان امور رو در دست میگیره و افسردگی در واقع کمپلکسی است از این موضوع. فروید مکانیزم های مختلفی رو تعریف کرد و پیدا کرد در برخورد با یک رخداد، در رخداد تلخ، لزومن رخداد آسیب زننده یا تلخ، که در واقع ما میخوایم سرکوبش کنیم. اینها رو شناسایی کرده بود و توضیح داده بود. یکی از این مکانیزم هایی که ما در دفاع در برابر رخداد تلخ یا رخداد آسیب زننده یا فشار در واقع عصبی استفاده میکنیم سرکوب هست. سرکوب به این معنی که اگر از آنچه که برای تو رخ داده خوشت نمیاد، دربارش دروغ بگو، به ویژه به خودت، به ویژه به خودت راجبش دروغ بگو. به این ترتیب شما در واقع واقعیت رو مخدوش میکنید پیش از هر چیز برای خودتون، و این آنچه که رخ داده رو سرکوب میکنید. شکل دیگری، مکانیزم دیگر دفاعی، دینایل یا انکار کردن هست. اینکه ما بعضی وقتا میگیم البته واقعیت مثلا اینطوری هم نیست که میگن، انقدام وحشتناک نبوده دیگه، و این نوع انکار کردن آنچه که رخ داده حتی شکل‌های بیمارگونه‌ای هم به خودش میگیره و یه جورایی دیلوژنال هم میشه. یکی از راه‌های دیگه یا مکانیزم‌های دیگه دفاع در سرکوب آنچه که رخ داده فرمای ریاکشن یا واکنشی هستند. مثلا شما از خواهرت واقعا خوشت نمیاد ولی تظاهر میکنی که بیش از حد دوستش داری. این تظاهر، این واکنش افراطی مخالف آنچه که واقعیت داره، یعنی اون نفرت، نوعی واکنش مکانیزم دفاعی ماست در برابر آنچه که در برابر ماست. یکی دیگر از مکانیزم هایی که شما به کار میبرید جایگزینی یا دیسپلیسمنت هست. جایگزینی به این معنیه که همون مثال رئیس رو میگیریم، رئیس شما سر شما فریاد میزنه، شما میری خونه سر همسرت فریاد میزنی، همسرت همسر بچه‌تون فریاد میزنه، بچه هم میگیره گربه رو گاز میگیره. شما با مسئله اصلی در واقع که رئیس بوده درگیر نمیشید، شما این مسئله رو جایگزین میکنید، دیسپلیسمنت جایگزین میکنید و فریادش رو بر سر دیگری میزنید. و اینها رو اگه دقت کنید توی فرهنگ زبانی ما هم همه ضرب المثل دارند و خیلی جالب هم هست شناسایی اینها در فرهنگ زبانی ما. انکارگری یا همون دینایال یکی از پیچیده‌ترین فرم ها هست. مثلا دندانی رو که شما میکشید، وقتی که دندون از توی دهنتون خارج میشه، دهان شما نیاز به زمان داره تا اینکه این استراکچر خودش رو در واقع منطبق کنه با اون دندانی که نیست. این خیلی دشوار هست وقتی یک چیز فاجعه باری برای من و شما رخ میده، تعریف تازه ای از خودمون ارائه بدیم بعد از اون فاجعه. و وقتی شما نمیتونید این تعریف تازه رو انجام بدید، فکر کردن بهش رو متوقف میکنید، در واقع وجودش رو انکار میکنید. موضوعات دیگری هم هستن که مکانیزم های دفاعی هستن و فروید اینها رو توضیح داده. یکی از این فرم های در واقع یکی از این مکانیزم های دفاعی ما در برابر رخ داده بعد ایدنتیفیکیشن هست، یا هویت سازی کردن، یا هویت سازی کردن به این ترتیب که شما درونگیری کردن هم معنی میده. شما اتفاقی براتون میفته، کسی با شما بدرفتاری میکنه و شما سوژه یک مثلا فرض کنید اتفاق ناگوار بودید، به جای اینکه کنار بیایید با اون موضوع و درگیر بشید با اون موضوع، شما هم شروع میکنید به انجام دقیق همون کار با دیگران. این به نوعی توضیح مکانیزم ایدنتیفیکیشن هست. بلایی که سرت اومده رو سر دیگران میارید. نوع دیگر دفاع رشنالایزیشن یا منطقی عقلانی کردن موضوع هست. مثلا شما با این ترم ها با این موضوع مواجه میشید که وقتی یک کاری رو انجام ندادید، در واقع هزار و یک دلیل میارید که چرا این کار انجام نشده. به نوعی در فرهنگ زبانی ما توجیه کردن هست که ما در واقع به لحاظ منطقی تلاش میکنیم که آن ناگواری که رخ داده و عاملش ما بودیم رو توجیه کنیم. نوع دیگر و مکانیزم دیگر intellectualization هست، یا روشنفکرانه یا روشنفکر مآبانه با موضوع برخورد کردن، که خیلی از این فیلم های وودی آلن رو نمیدونم چقدر شما دیدید، ولی خیلی جالب با این موضوع همخونی پیدا میکنه. مسئله این هست که طرف درب و داغونه، ولی خب هزار تا دلیل روشنفکرانه میاره که نگه چرا اینقدر درب و داغونه. در واقع این درب و داغون بودنش رو به شکلی برند عرضه میکنه، چون باهوشه و ذهن تئوریسیانی هم داره. این هم intellectualization هست. یک مدل دیگه سابلیمیشن یا متعالی کردن هست. خب این توضیحش پیچیده است، من ازش صرف نظر میکنم، ولی ربط داره به درگیری فروید با حضور تصاویر اوریان در ویژوال آرت، مثل مجسمه های مثلا اوریان در آرت، که اینو تحلیل کرده و این رو نوعی مکانیزم دفاعی میدونه، که موضوع جالبی هست. خلاصه سابلیمیشن. نوع دیگر که خیلی هم ما باش زیاد آشنا هستیم و معمولا توی این بحث‌های روانشناسی که مطرح میشه ازش استفاده میشه، ترم پروجکشن یا برون فکنی کردن هست. ما خیلی ساده از کنار این میگذاریم و شاید بگم اصلی ترین واکنش یا مکانیزم دفاعی است که روانشناسا دوست دارن توضیح بدن، چون خیلی سخت بقیه چیزا رو توضیح دادن. همین برون فکنی در واقع یه اصطلاح عام میشده، به این معنی که شما مثلا در حال بحث هستید و انگیزه منفی خودتون رو میخواید در واقع پنهان کنید و شروع میکنید به شک کردن به طرف مقابل که نکنه اون انگیزه منفی داره. یا و این ترم خیلی تیپیکش این است، من نیستم که دارم این کارو میکنم، این تو هستی که باعث این اتفاق هستی. و این پروجکت کردن در واقع بیرون انداختن آنچه که به خودمون برمیگرده بر دیگری است. این بود مکانیزم هایی که در واقع ما به کار میبریم در سرکوب رخداد ناگوار و رخداد و رویدادی که نمیخوایم به خاطرش بسپاریم یا نمیخوایم بپذیریمش. از منظر فروید همه ظهورها و بروزهای نوروتیک، ایده های ناخودآگاه هم در مرکزشون هستن، به 4 دسته تقسیم میشن که این 4 دسته عبارتند از incomprehensible distress که پریشانی غیر قابل درک هست، یک دسته پریشانی های سایکوسوماتیک هستند که در واقع نمودها و تظاهرات فیزیکی دارن، مخصوصا در زمان فروید این گونه چیزها زیاد بودن، چون در دوره ویکتوریایی تئاتر حرف اولو میزنه و ملت با مردم با درام خیلی درگیرن و خیلی زیاد حالتهای روانی خودشون رو در وضعیت فیزیکی خودشون بارز میکردن و فروید هم تلاش میکرد با هیپنوتیزم این موضوع رو در واقع کشف و شناسایی و درمان کنه. نوع دیگر ناهنجاری های رفتاری هستن، behavioral anomalies، و نوع دیگر هم hallucination and delusions، توهم و حالا میشه اسم دیگری رو گذاشت delusion، چون این هر دو طرف شما بزنید توی گوگل میاد توهم، ولی hallucinations درک چیزهاییست که در واقع وجود ندارن، صداهایی که میشنوید، چیزهایی که میبینید که وجود ندارن، ولی دیلوژن یک باور و عقیده احمقانه است که با وجود اینکه همه دنیا میگن غلطه، شما میگی نه، حرف منه و محکم روی اون عقیده میایستی که معمولا نشانه اختلال روانی محسوب میشه. خب بریم به مثال اون رئیس. شما میای خونه و پرخاش میکنی، بعد خب ازت میپرسن چه خبره، چی شده که چرا اینقدر شدید واکنش نشون میدی، این چیزی نبود که تو بخوای اینقدر شدید بهش واکنش نشون بدی، اصلا این رفتارت عادی نیست. بعد شما شروع میکنی 1000 تا دلیل میذاری جلوی اون کارتون و میگی نه خیر، اصلا من هر وقت که میام خونه، هر وقت که اینطوری میشه شما اینطوری میگی و این حرف چرتی هست و من رفتارم خیلی هم درست و متناسب هست، و همینطوری دفاع میکنی از خودت و مکانیزم های به اصطلاح دفاعی رو به کار میبری از جمله رشنالایزیشن، و بعد اونقدر ادامه میدی که ناگهان در یک نقطه ای به گریه میفتی و اون نقطه شکست شماست که ناگهان میگه آره مثلا رئیسم اینطوری گفت، اصلا از اون موقع من دیگه قاطی کردم. همون که در واقع توی یک اپیزود دیگه در مثال تراپی و روند درمان گفتم که در واقع مراجع و اون کسی که در جستجوی درمان هست حرفاشو که میزنه نقطه‌ای وجود داره در اون حرفها که نقطه شکست عاطفی هست، یعنی نقطه انفجاری هست که اون نقطه معمولاً حرف اصلی است، اون نقطه شکستن که در واقع نمیخواستی ازش حرف بزنی و باعث گریه شما شد. من راجع به این یه مثال شخصی دارم که در واقع ناشی از تجربه زیستی خود من هست، در فرهنگی که ممکنه شما باهاش آشنا نباشید به هیچ وجه و یا ازش شنیده باشید. در فرقه‌ای که من بود، در این فرقه یک مجموعه ای از رفتارهای مشخص و مکانیزم‌های مشخصی برای خود انکاری افراد وجود داشت که یکی از اونها رو نام داده بودند عملیات جاری، به این معنی که در عملیات جاری شما باید می اومدید و در جمع اشکالات یا اتفاقاتی که افتاده بود و نمیخواستید راجع بهش حرف بزنید تحت عنوان فکت و واقعیت رخ داده بیان میکردید. این واقعیت ها فرمای مشخصی از بیان بودند که به خود انکاری شما راه میبرد و شما در نهایت زیر بیان این فکت ها در واقع می شکستی و به اصطلاح فرهنگ و ایدولوژی فرقه رها می شدی از اون جنبه ناصادق درون خودت و به اصطلاح صداقت پیشه می کردی و اون رو در جمع هم بیان می کردی و این باعث رهایی تو می شد و یک نوع روند رهایی بود. در این فرم های بیان که بهشون فاکت میگفتن و شما هر روز باید از اعمال و رفتارهای روزانه خودتون فاکت ها رو تهیه میکردید، آنچه که نباید انجام میدادید و انجام دادید یا آنچه که باید انجام میدادید و انجام ندادید و اونها رو تحت عنوان فاکت میآوردید توی جمعی و میخوندید. این فاکت یک استراکچر مشخصی داشت، این ساختار مشخص تقسیم شده بود بر دو بخش اصلی که یکیش زبان زمان به اصطلاح توجیه بود، که اسم حالا از ترمینولوژی فرقه استفاده نمی کنم برای اینکه توضیحش قابل فهم بشه. یکی در سمت شما، در سمت راست زبان توجیهت رو می نوشتی و در سمت چپ که دو قسمت متفاوت بود نقطه آغاز و واقعیت رو می نوشتی، یعنی زبان واقعیت. در زبان توجیه که در واقع به دیدگاه فرقه زبان در واقع غریزه بود و زبان در واقع همون نفس توجیهگر شما بود، شما می گفتید که مثلا حالا کی میره این کار رو انجام میده، چرا من باید این کار رو انجام بدم، تمام این آرگومنت هایی که آدم برای مکانیزم های دفاعیش به کار میبره. ولی اون چیزی که اینجا توجه منو جلب میکنه به که ربط پیدا میکنه به این موضوع، از مثال رئیس به این میرسیم که اون رئیس که پرخاشگری میکنه و شما میرید خونه پرخاشگری میکنید و بعد در یک پروسی جنگ و جدال درونی برای پنهان کردن آنچه که اصل موضوع بوده، خلاصه در هم میشکنید در یک نقطه و میگید که آره اصل موضوع این بود که این رئیس به من حرف زد. شما در مثال حرف رئیس هم میتونید این قاعده رو بشکنید و برید به عمق این که اصلا چرا این حرف رئیس شما رو به این روز انداخت، و برید جاهای دیگه و چیزای دیگه پیدا کنید و همینطور این روند رو میتونید برید عقب تا کودکی، کاری که فروید انجام میده. در مثالی که داشتم درباره فرقه می‌زدم، نقطه آغاز در واقع آن نیت اصلی و آن مسئله اصلی هست که باعث شده شما اون کار رو انجام ندید. در نتیجه اگر مثلا فرض کن من امروز باید اتاقم رو تمیز می‌کردم و این کار رو نکردم، میام و فکت می‌خونم که امروز اتاقم را تمیز نکردم. در سمت راست فکت در جدولی که میکشم در زبان توجیه میگم که حوصله نداشتم، روز فردا انجام میدهم. این که من تمیز نکردم حالا به چه کسی لطمه زده است، به چه کسی آسیب رسونده، کسی از تمیز نکردن اتاق توسط من لطمه ای ندیده، آسیبی ندیده، در نتیجه ضرورتی هم نداشته، خواب ماندم و هزار چیز دیگر. و شما می اومدید در نقطه آغاز این کار، من باید می اومدم آن علت اصلی، اون چیزی که واقعا باعث شده که من این کار رو نکنم رو باید می نوشتم. و معمولا نقطه آغاز عمیق ترین و نزدیک ترین گزاره بود به آنچه که واقعا رخ داده، و می تونست مثلا نقطه آغاز این باشه که دوست داشتم بیشتر بخوابم. پس من این مثال رو زدم برای اینکه بگم که در این مکانیزم هایی که من در توضیح تئوری فروید میدم و این مکانیزم هایی که ما هر روزه به کار میبریم، اینها تیغ های دولبه هستن که دونستن این مکانیزم ها و اینکه ما بدونیم چگونه این در ما عمل میکنه لزوما جنبه مثبتی نداره و میتونه به عنوان ابزاری برای در هم شکستن انسان های دیگه هم استفاده بشه. پس این یه مثالی که زدم برای فرقه، مثالی از جنس منفیش بود. به هر حال فروید هم شنونده بسیار خوبی بود، چون میدونست که سخن گفتن و سخن و گفتار در واقع جنبه های تراپیوتیک و درمانی داره، در این حالی که ممکنه خطرناک هم باشه. منظر فرویدی جوک ها به ما این اجازه رو میدند که ایده ها و احساسات و آرزوهای سرکوب شده رو در واقع بیان کنیم. برای مثال در تاریخ خود ما هم ملیجک هایی که معمولا چیزهایی رو به شاهان میگفتند که هیچ کس جرأت گفتنشون رو نداشته، در واقع از همین مکانیزم استفاده میکردن. جوک ها در واقع در یک فضای بازیگوشانه‌ای و با زبانی بازیگوشانه مطرح میشن، چون که فرهنگ غالب اجازه مطرح شدن رسمی اونها رو نمیده. خب یک دلیلی داره وقتی یه جوکی تعریف میشه و شما میخندی. فروید این رو دریچه ورودش به ناخودآگاه شما میدونست، چون مطمئنن این باعث میشه که یه حس یا ایده یا آرزوی سرکوب شده است که داره بیان میشه و این به شما حس فرح بخشی داده و این میتونست دروازه ورود به ناخودآگاه شما باشه. به این ترتیب کمدین ها امکان گفتن حقیقت رو به ترتیبی دارن که ممکنه هیچ کس دیگری نداشته باشه. به همین ترتیب کمدین ها در سیستم های استبدادی اگه به همکاری با مستبد یا انطباق با سرکوبگر برسن، پدیده های بسیار خطرناک و مضری هستند برای روان اجتماعی ما. یکی از مثال های این گونه کمدین ها، یکی از مثال های خیلی در نوع خودش برجسته، مهران مدیری است و یکی از نمونه های درخشانش هم چارلی چاپلین و جیم کری هستند. به نظر من جیم کری البته. فروید به رویاها توجه زیادی داشت و کتاب تفسیر رویا رو نوشت. اون در واقع معتقد بود که رویاها همیشه بیان یک آرزوی سرکوب شده ناخودآگاه هستند. این کاملا مربوط بود به تئوری سرکوبی که فروید داشت. مثلا اگر شما به لحاظ جنسی خیلی خیلی سرکوب شده بودی، که در زمان فروید همچنان که بستر تاریخیش رو توضیح دادم خیلی مرسوم بود، شما رویاهایی میدیدی با محتواهای سکسی و سکشوال. فروید معتقد بود که با آنالیز کردن این رویا شما میتونی دست پیدا کنی به آنچه که سرکوب شده. فروید معتقد بود که رؤیا محتوای سرکوب شده رو در واقع به نوعی از شما در پرده از نمادها و پیچیدگی‌ها پنهان می‌کنه. اما یونگ چنین معتقد نبود. یونگ اتفاقا معتقد بود که رؤیا تمایلش به روشن‌ترین وجه ممکن بیان کردن محتواست و این محتوا رو چون نمایش میده به شما در رؤیا و در عرصه سمانتیک نالج یا دانش مفهومی نیست، با نمادها انجام میده. البته تا اندازه‌ای هم فروید این سخن یونگ رو قبول داشت، ولی نه همه این سخن. خب این توضیحات رو من از تئوری فروید دادم و امیدوارم که ازش سود برده باشید و نوعی انسجام در ذهن شما تا الان ایجاد شده باشه از بسترهای تاریخی روانشناسی و قطعاً که به کار من که خیلی اومده و به کارمون میاد برای وارد شدن به عرصه جهان یونگ و سمبولها، نمادها و ناخودآگاه جمعی و فردی و آرکیتایپ و سایه و خلاصه مفاهیم دیگری که یونگ راجع بهشون سخن میگه. صحبت من در اینجا تموم شد و این بخش رو به پایان میبرم و در بخش‌های دیگه قطعاً میپردازیم به یونگ و تئوری یونگ.